خاطي
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على هذه الساعة في كل ساعة وليا وغافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قدوس قدوس ربنا ورب الملائكة سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح.
الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله.
خدایا رودخانه ها سرود تو را بر لب دارند، کوها نگاه از تو بر نمی دارند و درختان بزرگیت را به تسبیح ایستادند. پرندگان جز در مسیر مهربانیت به پرواز در نمی آیند و جویباران و سبززاران تراوت و شادابی از تو دارند. در این میان من چه حقیر و ناسپاسم اگر بخواهم در هوای جز تو تنفس کنم و به قدرتی جز تو تکیه کنم. ای خوب بنده نواز، مرا از کسانی قرار ده که لحظه ای از یاد تو غافل نیستند و پیوسته بر آستان تو پیشانی بر خاک بندگی می سایند.
الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله.
دلا همواره تسلیم رضا باش، به هر حالی که باشی با خدا باش. خدا را دان، خدا را خوان به هر کار، مدان این یاوران را به از او یار. چو حق بخشد کلاه سربلندی، تو دل بر دیگری بهر چه بندی؟ خدا را باش اگر مرد خدایی، مکن بیگانگی گر آشنایی. حدیث دوزخ و جنت رها کن، پرستش خاص از بهر خدا کن. تو را بر هر دو گیتی برگزیدت، هم آخر بهر کاری آفریدت. ز تو جز بندگی کردن نیاید، از او خود جز خداوندی نیاید. بر این در هیچ اکراهی نباشد، و از این به هیچ درگاهی نباشد. اگر لافی زنی هم لاف دین زن، همیشه دست در حبل المتین زن. به هر کاری مددکارت خدا باد، دلیل راه دینت مصطفی باد. تا فردا، خدا نگهدار.
نخستین باده کن در جام کردم، ز چشم مست ساقی وام کردم. چو با خود یافتم اهل طرب را، شراب بی خودی در جام کردم. لب میگون جانان جام دردان، شراب عاشقانش نام کردن. بگیتی هر کجا درد دلی بود، به هم کردن عشقش نام کرده.
نخستین باری کم در جام کردم ز چشم مست ساقی کام کردم شبا خود یافتم.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. پاسخ وزیر خارجه ایران به اعلامیه حکومت طالبان درباره حقابه ایران از هرمند، امیر عبداللهیان: ملاک خشک بودن رود بازدید عینی است نه بیانیه سیاسی. سازمان فضایی ایران تصاویر ماهواره خیام انحراف آب هرمند را نشان می‌دهد. و هشدار سازمان دکتران بدون مرز درباره افزایش سوء تغذیه در کودکان افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به بخش خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. وزیر امور خارجه ایران در حساب توییتر خود به اعلامیه رسمی حکومت طالبان درباره حقابه هرمند پاسخ داد. حسین امیر عبداللهیان شب گذشته در توییت نوشت که در ماه‌های اخیر مکررن از ملا متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان خواستم طبق عهدنامه هرمند به تعهدات خودشان عمل کنند و امکان بازدید هیئت‌های فنی و سنجش میزان آب را فراهم کنند که نکردند. امیر عبداللهیان در ادامه نوشته است که سیستان از خشکی رنج می‌برد. ملاک بود و نبود آب بازدید فنی و عینی است و نه صدور بیانیه سیاسی. روز گذشته پس از اخطار سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به حکومت طالبان درباره رعایت عقابه ایران از رود هرمند، حکومت طالبان با نشر اعلامیه تاکید کرد که متعهد به انجام تعهدات امضا شده در سال 1351 است. در این بیانیه آمده که در سالهای اخیر خشکسالی شدیدی در افغانستان و منطقه رخ داده و سطح آب کاهش یافته است و در چنین شرایطی درخواست مکرر طرف ایرانی برای آب و سپس یک سری اظهارات نامناسب در رسانه‌ها زیان‌آور است. حکومت طالبان مدعی شده که در حال حاضر در بند کمالخان آبی وجود ندارد و اگر آب بند کجکی رها شود به آنجا نخواهد رسید. رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه در سفر به ولایت سیستان و بلوچستان برای افتتاح چند طرح عمرانی به حکومت طالبان اخطار داد که سخنانش را در مورد حقابه هرمند بسیار جدی بگیرند و بعداً گلایه نکنند. رئیسی از طالبان خواست که موضوع حقابه هرمند را یک مسئله عادی تلقی نکنند. در همین حال سخنگوی سازمان فضایی ایران اعلام کرد که بررسی وضعیت آب هرمند با تصاویر ماهواره خیام نشان می‌دهد حکومت افغانستان با انحراف مسیر هرمند مانع از رسیدن آب به ایران شده است. حسین دلیریان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: سازمان فضایی ایران با استفاده از ماهواره خیام رودخانه هرمند را پایش کرده است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که حکومت افغانستان در برخی نقاط با انحراف مسیر آب و ایجاد بندهای متعدد مانع رسیدن آب به ایران شده است. قرار است تصاویر مربوط به رصد وضعیت آب هرمند در روزهای آینده منتشر شود. سخنگوی سازمان فضایی ایران همچنین عنوان کرد که سازمان فضایی آمادگی کامل دارد داده‌های مربوطه را در اختیار وزارت خارجه ایران قرار دهد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در گزارشی از افزایش بحران انسانی در افغانستان ابراز نگرانی کرد. این کمیته اعلام کرد که در افغانستان شمار افراد نیازمند کمک به بالاترین حد رسیده و میلیون‌ها شهروند این کشور از جمله کودکان با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که از 80 میلیون دلار پول درخواستی برای کمک رسانی به افغانستان تنها کمتر از 50% آن را دریافت کرده است. دیگر سازمان‌های انسان دوستانه بین المللی نیز بارها درباره وخامت اوضاع بهداشتی و انسانی در افغانستان هشدار دادند. افغانستان همکنون با بحران انسانی، بهداشتی، اقتصادی و غذایی ناشی از 20 سال اشغالگری آمریکا و متحدانش مواجه است. در همین پیوند سازمان دکتران بدون مرز از افزایش سوء تغذیه در کودکان افغانستان هشدار داد. بنابر اعلام این سازمان، بسیاری از افغانها برای تامین هزینه غذای اولیه و حتی هزینه های ترانسپورتی برای رسیدن به شفاخانه با مشکل مواجه هستند. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل.
نگرانی ها از افزایش سوء تغذیه در افغانستان. سازمان دکتران بدون مرز از افزایش سوء تغذیه در کشور هشدار داده و گفته که در 4 ماه پسین بیش از 1000 کودک مبتلا به بیماری سوء تغذیه را در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند درمان کردند. عبدالنصیر اشتیا، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید.
بدون شک زمانی که وضعیت اقتصادی خانواده ها درست نباشد، اونا نمیتونند که به غذای کافی در دسترس اطفال قرار بدن و عدم مسئولیت غذایی سبب از این میشه که اکثریت اطفال به سوی تغذیه مواجه شود. بنان زمانی که وضعیت اقتصادی بهتر باشد، زمینه سرمایه گذاری در کشور بیشتر شود و شغلزایی ها بیشتر شود، بدون شک میتونه شغلزایی به تغییرات در زندگی خانواده ها ایجاد بکنند و این تغییرات سبب از این میشه که حداقل بتوانند اونا غذای مسئول و غذای کافی در اختیار اطفالشان قرار بده تا از سوی تغذیه جلوگیری شود.
با این حال دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد میگوید برای رسیدگی به عدم مسئولیت غذایی، سوی تغذیه، کمبود آب و چالش های دیگر با 717.4 میلیون دلار نیاز دارد. از سوی هم صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته که 3000 مرکز صحی برای 850% جمعیت روستایی در افغانستان اختصاص داده شده است. خوشحال نبی‌زاده، متخصص سعتامه، در این باره میگوید.
یونیسف با میکانیزم های مختلف در تمام ولایات افغانستان حضور دارد. یک تعداد ولایات دفتر داره عملاً، در یک تعداد ولایات دیگه نماینده داره، کارمند استخدام کرده به صورت غیر مستقیم و در اکثر ولایات به صورت خیلی نزدیک با مؤسسه‌های تطبیق کننده خدمات صحی کار میکنه و مؤسسه معلومات شریک میسازه با یونیسف. در حقیقت یونیسف رهبری کننده است فعالیت‌های که در راستای تغذیه مخصوصا در افغانستان وجود داره.
همچنان محمد فهیم چکری، آگاه مسائل اقتصادی، میگوید نبود کار و اشتغال و پایان بودن اقتصاد خانواده ها در کشور سبب افزایش بیماری سوی تغذیه در کودکان شده است.
دکتران بدون مرز گزارش داده که وضعیت صحی اطفال در حالت خوب قرار نداره و آمار سوی تغذیه در حالت رشد است. سوی تغذیه کودکان برمیگرده به اقتصاد خانواده ها، در صورتی که سطح رفایت به 5% باشه و آمار فقرا به 97% باشند و در حدود 8 میلیون انسان در یک قدمه قحطی قرار داشته باشه، طبعا که آمار سوی تغذیه خود به خود بالا میره.
این در حالی است که دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد ماه گذشته گفته بود که در افغانستان 4 میلیون تن که 3 میلیون و 200 هزار تن آن کودکان زیر 5 سالند با بیماری سوی تغذیه مبتلا هستند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
و رئیس جمهور سوریه به منظور شرکت در نشست سران اتحادیه عرب وارد عربستان سعودی شد. تیاره حامل بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیشب در میدان هوایی ملک عبدالعزیز در شهر جده عربستان به زمین نشست. رئیس جمهور سوریه به منظور شرکت در نشست سران اتحادیه عرب و به دعوت سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی به عربستان سفر کرده است. مشارکت بشار اسد در این نشست نخستین بار پس از بیش از یک دهه جنگ، تحریم و انزوای سوریه صورت می‌گیرد. وزرای خارجه عضو اتحادیه عرب هفتم ماه می در نشست فوق‌العاده تصمیم خود برای رفع تعلیق عضویت دمشق در این نهاد منطقوی یا به عبارت بازگشت سوریه به اتحادیه را اعلام کردند. بعد از آن رسانه‌های جهان به نقل از مقامات دیپلماتیک کشورهای عربی گزارش می‌دادند که بشار اسد در نخستین نشست سران کشورهای عربی بعد از این تصمیم شرکت خواهد کرد. روز گذشته ایمن سوسان دستیار وزیر امور خارجه سوریه خبر داده بود که رئیس جمهور این کشور در نشست امروز سران اتحادیه عرب در جده حاضر خواهد شد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پاسخ وزیر خارجه ایران به اعلامیه حکومت طالبان درباره حقابه ایران از هیرمند، امیر عبداللهیان ملاک خشک بودن رود بازبینی عینی است نه بیانیه سیاسی. سازمان فضایی ایران تصاویر ماهواره خیام انحراف آب هیرمند را نشان می‌دهد. و هشدار سازمان دکتران بدون مرز درباره افزایش سوء تغذیه در کودکان افغانستان. شنونده های عزیز، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، همان گونه که می‌دانید حقابه رودخانه هیرمند طی سال‌های اخیر همواره یکی از مهمترین چالش‌ها میان ایران و حکومت‌های مستقر در افغانستان بوده است. با وجود آن که طرف ایرانی در هر دیدار و تماسی با سران افغانستان در حکومت‌های مختلف بر ضرورت رعایت حقابه ایران از رود هیرمند تاکید کرده، اما به جرأت می‌توان گفت که همواره ایران از سوی طرف افغان این حق نادیده گرفته شده و این مسئله تاکنون لاینحل باقی مانده است. روز گذشته نیز رئیس جمهور ایران در حاشیه افتتاح پروژه‌های صنعت آب و برق سیستان و بلوچستان با اشاره به وضعیت هیرمند خطاب به حاکمان افغانستان گفت که ایران اجازه نخواهد داد حق مردمش تضییع شود. به اتفاق نظرات و دیدگاه‌های سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی را در رابطه با این موضوع می‌شنویم.
پرداخت یا ارائه حقابه ایران از رودخانه هیرمند مدت هاست به مسئله مورد مناقشه بین ایران و افغانستان تبدیل شده. بعد از روی کار آمدن طالبان متاسفانه این مسئله بدتر شده و ما شاهد این هستیم که مخصوصا در یک سال گذشته بخش بسیار ناچیزی از حقابه ایران از رود هیرمند که نقش بسیار مهمی در تامین آب مورد نیاز مردم منطقه سیستان در استان سیستان و بلوچستان داره به ایران داده شده. مسلماً این مسئله تأثیرات وخیمی بر وضعیت اقتصادی، مرزومی، اجتماعی منطقه سیستان داره و با توجه به سفر روز گذشته آقای رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران به نقاط مرزی ایران و افغانستان و مخصوصا پاکستان، ما شاهد این بودیم که ایشون در جریان مصاحبه به صراحت اعلام کردن که ایران در واقع خواهان این هست که حقابه قانونی اون که طبق توافقات دو جانبه بایستی به ایران داده بشه، بایستی هرچه زودتر ارائه بشه و اگر مشکلی در این زمینه وجود داره بایستی مشخص بشه. این مسئله با توجه به تصاویری که اخیراً سازمان فضایی ایران در مورد انحراف عمدی مسیر رودخانه هیرمند در داخل افغانستان ارائه داده محل بحث شده، یعنی الان مشخص شده که متاسفانه حاکمیت طالبان در یک سال گذشته اقدامات مهمی رو برای جلوگیری از رسیدن رود آب رود هیرمند به داخل ایران با انحراف مسیر این رودخانه انجام داده و مسلماً این اقدام کاملا غیر دوستانه و حتی خصمانه علیه ایران تلقی میشه. لذا آقای رئیسی هشدار جدی دادن که اگر حاکمیت موجود در افغانستان به این مسئله توجه نکنه ایران گامهای عملی در این زمینه برخواهد داشت. به هر حال ایران در دو سال اخیر یا دو سال نیم اخیر از زمانی که طالبان در افغانستان روی کار آمدن، حسنیت خودش رو در قبال مردم افغانستان در جریان کمک رسانی به انواع مصیبت هایی که در افغانستان رخ داده کاملا نشان داده و در این حال ایران نقش بسیار سازنده‌ای در افغانستان در دوره حکومت قبلی هم ایفا کرد و اکنون این حداقل انتظاریه که ایران میتواند داشته باشد که طالبان طبق توافقی که از گذشته بین دو کشور وجود داشته عمل کنه و اقداماتی که حاکی از نوعی خصومت در قبال ایران هست رو کنار بگذاره.
جناب آقای میرطاهر، شما اشاره کردین به تعامل سازنده جمهوری اسلامی ایران با طالبان. خب با توجه به تعاملی که وجود داره، چرا طالبان سعی نمی‌کنن حق به ایران محقق شون؟
من فکر می‌کنم در وهله اول متأسفانه به نگاه سنتی که در افغانستان از قبل هم وجود داشته برمیگرده. قبلا آقای اشرف غنی رئیس جمهور وقت افغانستان اظهار نظری کرده بود و گفته بود اگر ایران نفت داره ما هم آب داریم، و این در واقع نشون میداد که اونها قصد داشتن و دارن که از آب به مثابه سلاحی علیه ایران استفاده کنن، یا به عنوان اهرم فشار یا ابزار فشار استفاده کنن. در حالی که طبق اولا از لحاظ تاریخی، یعنی در طول چند هزار سال گذشته، مردم منطقه سیستان به طور طبیعی از رود هیرمند استفاده میکردن و بعد از اون، یعنی در حدود 100 سال اخیر هم که توافقاتی بین ایران و افغانستان به صورت قانونی و بین المللی صورت گرفته، جزء وظایف هر حکومتی که در افغانستان روی کار میاد مسلماً این هست که بایستی حق به ایران از رود هیرمند رو تأمین کنه و در غیر این صورت اقدامی خلاف مقررات و توافقات دو جانبه انجام داده، و لذا ایران هم حق خودش رو در مورد هر گونه اقدام قانونی و جدی برای گرفتن و استیفای حقوق خودش محفوظ میدونه.
طالبان در واکنش به مطالبه ایران گفتن که بند کمالخان در ولایت نیمروز آب نداره و آب بند کجکی هم که تا حدودی آب داره و مرزها نمیرسه. نظر شما در رابطه با واکنش طالبان چی است؟
خب ایران صراحتا اعلام کرده که آماده است با اعزام هیئت‌های کارشناسی به این ادعای طالبان رسیدگی کنه، اما من فکر میکنم با توجه به عکس‌ها و تصاویری که سازمان فضایی ایران منتشر کرده، ما عملا با نوعی اقدام آمدانه از جانب طالبان مواجه هستیم که در واقع با تغییر مسیر رود هیرمند حتی باعث شده باشند که آب کمتری به این سطح‌ها برسه و به این بهانه از دادن حقابه قانونی ایران خودداری کنه.
در صورتی که باز هم طالبان حقابه ایران رو پرداخت نکنن، فکر میکنن که چه ابزارهایی از طرف جمهوری اسلامی هست برای که طالبان وادار به کار شوند؟
خب الان در برای اظهار نظر در این مورد به نظر من زود هست، چون ایران به هر حال الان یک هشدار رسمی زبان بالاترین مقام اجرایی خودش در این زمینه داده و مسلماً از ابزارهای مختلف ایران برخورداره که بتونه حق خودش رو در این زمینه استیفا کنه.
قرار است رئیس جمهور سوریه در نشست امروز سران اتحادیه عرب در جده حاضر شود. تیاره حامل بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیشب در میدان هوایی ملک عبدالعزیز شهر جده عربستان به زمین نشست. رئیس جمهور سوریه به منظور شرکت در نشست سران اتحادیه عرب و به دعوت سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی به عربستان سفر کرده است. در رابطه با همین موضوع نظرات و دیدگاه های قاسم غفوری تحلیلگر مسائل منطقه را پرسیدیم.
برگزاری نشست اتحادیه عرب در عربستان از امروز برگزار میشه به صورت رسمی در سطح سران. نکته قابل توجه در این نشست حضور آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه هستش. این حضور در حالی صورت میگیره که طی 12 سال گذشته کشورهای عربی و از جمله در قالب اتحادیه عرب در چارچوب رویکردی که با آمریکا داشتن و میشه نوعی معادلاتی که در ذهن خودشون در قبال تحولات منطقه داشتن، در کنار این که به حال کرسی سوریه رو حذف کردن در اتحادیه عرب، از طرفی به حال شاهد حمایت های اونها از گروه های تروریستی بودیم. با توجه به این روندی که برای دهه 12 سال گذشته از سوی کشورهای عربی صورت گرفته بود در قبال سوریه، میشه گفت حضور آقای بشار اسد در نشست اتحادیه عرب و پذیرش به حال دوباره سوریه در این اتحادیه که طی هفته های اخیر انجام شده خودش بیانگر چند تحول مهم در عرصه منطقه هستش. نکته اول این هستش به حال میشه گفت پذیرش آقای بشار اسد به منزله پیروزی سوریه در طی این 12 سال هم بر تروریسم هم در برابر فشارها و تهدیدهایی بوده که از جانب برخی کشورهای منطقه و کشورهای غربی صورت گرفته. به عبارت دیگه میشه گفته چه کشورهای عربی که زمانی مدعی این بودن که سوریه صرفا بدون بشار اسد مورد پذیرش هست و هرگز مذاکره نخواهند داشت، امروز برای سوریه و شخص بشار اسد پرش قرمز فرنگ کردن. این مسئله بیانگر این هست که حال از یک طرف ایستادگی و مقاومتی که آقای بشار اسد داشته نتیجه بخش بوده و در نهایت این کشورهای عربی و این اتحادیه عرب بوده که در برابر مقاومت سوریه کوتاه اومده و به عبارت دیگه میشه گفتش که این اتحادیه عرب هستش که به سوریه روی کرد داشته و خواهان بازگشت سوریه بود و این خودش دستاورد بزرگ برای دولت و ملت سوریه هستش. نکته قابل توجه این هستش که به حال سوریه در طی این سالها همواره در چارچوب جبهه مقاومت حرکت کرده و همواره هم برای این تاکید داشته که در کنار جمهوری اسلامی ایران و سایر ارکان مقاومت مثل حزب الله و گروه های مقاومت از یک طرف در مقابل تروریست ایستادگی میکنه و از طرف دیگر برابر رژیم صهیونیستی و مداخلاتی که آمریکایی ها در منطقه داشتن. با توجه به این شرایط میشه گفتش که حضور آقای بشار اسد در نشست اتحادیه یک پیروزی هم برای جبهه مقاومت هستش که به حال در طی این سالها تونسته در برابر فشارها مقاومت کنه و در نهایت هم کشورهای منطقه به این بلوغ و به این تفکر سیاسی رسیدن که بهترین گزینه برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه رویکرد به تفکرات جبهه مقاومت از جمله همگرایی با سوریه هستش. و نکته قابل توجه مهمی هستش که به حال حضور آقای بشار اسد در حالی انجام میشه که آمریکایی‌ها و برخی از کشورهای اروپایی رسما مخالفت کردن هم با احیای روابط با سوریه و هم حضور سوریه در اتحادیه عرب. اینو میشه گفت تناقض در رفتار کشورهای عربی با خواسته های آمریکایی‌ها در حالی که طی این سالا همواره کشورهای عربی مذکور همراهی داشتن با آمریکایی‌ها علیه سوریه و علیه منطقه، میشه گفت یک نوع دگرگونی و تغییر رو در معادلات منطقه داره نشون میده و اینکه به حال کشورهای عربی که زمانی وابسته با آمریکا بودن امروز به اون نقطه رسیدن که دریافتن که آمریکا دیگه اون ناجی و اون حامی ادعایی نیستش و رسیدن به اهداف نه در گروه همگرایی با آمریکا بلکه در مقابله با آمریکا و نهایت همگرایی منطقه‌ای هستش. میشه گفت مثل که ما امروز در اتحادیه عرب شاهد هستیم بخشش به حال روابط این کشورها با عربستان هستش، در نقطه کناریش ما شاهد احیای روابط و گسترش روابط بین عربستان با ایران هستیم و از طرف دیگه به حال صحبتهایی هستش در رابطه با اینکه مصر هم با میانجیگری عراق به دنبال احیا و گسترش روابط با ایران هستش. مجموعه این فرایندها نشونگر این هستش که نوعی دگرگونی در معادلات منطقه در حال شکل‌گیری هستش و اون به حال اصلی که جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌کردش که راه نجات منطقه خروج آمریکایی‌ها هستش و همگرایی بین کشورهای منطقه، این مسئله هم یک امر واقع‌گرایانه چی گفت بوده و کشورهای عربی هم به این نوع بلوغ و این واقعیت رسیدن که تنها راه نجات منطقه و اینکه به حال حل چالش‌های منطقه صرفاً در گروه همگرایی بین کشورهای منطقه است. با توجه به این شرایط هم شاید هستیم که به حال برخلاف خواست آمریکایی‌ها، برخلاف اینکه به حال مقامات آمریکایی از جمله آقای جیک سالیوان دیدارهایی رو با مقامات عربستان داشته، اما در نهایت با شاهد این هستیم که کشورهای عربی و اتحادیه عرب با آغوش باز به سمت سوریه حرکت کرده، به نوعی آغوش خودش به سمت آمریکا بسته. این مسئله میتونه نوید بخش یک فرایند جدیدی در تحولات منطقه باشه که به هر حال با گسترش همکاری‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی بین کشورهای منطقه میتونه ثبات و امنیت پایدار و یک توسعه و یک پیشرفت سراسری رو برای کل کشورهای منطقه به همراه داشته باشه. با در همیشه گفت حضور آقای بشار اسد یک نوع میشه گفت به فال نیک میشه گرفت این مسئله رو و میتونه مؤلفه و آغاز راهی باشه برای گام‌های بلندتری برای مقابله با تهدیداتی مثل رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها، خصوصا که به هر حال در طی سال‌های اخیر رژیم صهیونیستی تلاش بسیاری داشته برای اینکه احیای روند سازش رو انجام بده و توسعه مناسب با کشورهای عربی رو مطرح کرده که برخی از کشورها مثل امارات و بحرین هم در این چرخه قرار گرفتن. اما با توجه به حال اقبالی که اتحادیه عرب سوریه نشون داده به عنوان محور مقابله با نجیب صهیونیستی، میشه گفته که اون چرخه روند سازش هم متوقف شده و امروز نشست اتحادیه عرب رو میشه گفت به نوعی حمایت از ملت فلسطین، حمایت از مقاومت و مقابله با سازشگاه و مقابله با رژیم صهیونیستی هم میشه ارزیابی کرد و نشسته مسکو در کنار که یک پیروزی و دستاورد برای جبهه مقاومت، برای نظام سوریه و شخص بشار اسد هستش، یک نوع شکست بزرگ برای آمریکا و رژیم صهیونیستی در معادلات منطقه‌ای هم خواهد بود.
جناب آقای غفوری، شما اشاره کردین به مخالفت آمریکا با حضور سوریه در اتحادیه عرب و اشاره هم داشتین به درایت کشورهای منطقه که سعی کردن مشکلات رو حل بکنن. آیا فکر میکنین که خب با فشارهای آمریکا ممکنه که دوباره چرخشی در سیاستهای خودشان داشته باشن همسو با آمریکا، یا خیر سعی میکنن همون استقلالیت خودشان رو در ادامه هم داشته باشن؟
ببینید، اون چیزی که ما در معادلات منطقه شاید هستیم بخشی از اون چیزی هستش که در عرصه بین الملل در جریان هستش. ببینید، در صحنه جهانی ما شاید نوع رویکردهای مقابله‌ای با آمریکا هستیم، به وجه اینکه بعد از خروج آمریکایی‌ها از افغانستان و اون افتضاح خروجش اومد، با توجه به شرایطی که در جنگ اوکراین پیش اومد و در حال رفتارهایی که متناقضی که آمریکایی‌ها در قبال جنگ اوکراین و تامین نیازهای اروپا صورت میدن، یک نوع اجماع جهانی در مقابله با آمریکا ایجاد شده و این تفکر در صحنه جهانی ایجاد شده که آمریکا نمیتونه به عنوان یک ناجی و یک نوع متحد قابل اعتماد مورد توجه قرار بگیره. بخاطر این ما شاهد هستیم در صحنه بین‌الملل ائتلاف‌های جدیدی بعداً به ویژه با محوریت مقابله اقتصادی با آمریکا، مسئله دلار زدایی که در بسیاری از مناسبات کشورها در جریان هستش، روی داره بطره که به حال کشورها به این نقطه رسیدن که استقلال سیاسی از آمریکا یک مؤلفه هستش برای اینکه بتونن در عرصه معادلات منطقه‌ای و جهانی ایفای نقش داشته باشن. چرا که ما شاهد هستیم که حتی به رغم فشارهایی که آمریکایی‌ها داشتن، کشورهای عربی در حوزه اوپک پلاس و مسئله نفت در کنار روسیه قرار گرفتن و عملا همراهی نکردن با آمریکایی‌ها در رابطه با میزان تولید نفتشون. و از طرف دیگه هم به حال روی کرده کشورهای عربی، سفری که آقای شی جین پینگ رئیس جمهور چین به عربستان داشتن، دیداری که با کشورهای عربی داشتن، اینها تمام بیانگر این هستش که نوعی تغییرات در معادلات منطقه‌ای و جهانی در حال شکل گرفتن هست. به حال اتحادیه عرب و کشورهای عربی هم به این بلوغ سیاسی رسیدن که اگر بخواهند به اون رویه گذشته خودشون ادامه بدن، جایگاهی در این معادلات نخواهند داشت. به خاطر همین به حال دور از ذهن هستش که کشورهای عربی بخوان با فشارهای آمریکایی بخوان که دوباره تغییر رویه‌ای داشته باشن و بخوان به حال علیه سوریه یا علیه جبهه مقاومت بخوان وارد میدان بشن، با توجه اینکه به حال معادلات منطقه هم این حقیقت رو برای اونها آشکار کرده که تنها بازیگری که توانایی برقراری ثبات و امنیت در منطقه داره صرفا جبهه مقاومت هستش. و از طرف دیگه به حال کشورهای عربی و اتحادیه عرب یک نیم نگاهی هم به معادلات بین المللی داره و تلاش میکنن که در چارچوب به حال بازیگران نوین منطقه جهانی مثل چین و حتی روسیه ایفای نقش داشته باشن. با توجه به این شرایط میشه گفت کشورهای عربی دیگه پذیرنده این که بخواهن تخم مرغ های خودشون صرفا در سبد آمریکا بچینن تقریبا دور از ذهن هستش و میشه گفت این روند همگرایی که در منطقه شکل گرفته در آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد، هرچند شاید گاهی با فراز و فروز های همراه باشه، اما در نهایت این هستش که عملا آمریکایی ها دیگه در منطقه نمیتونن اون یک جانبه گرایی گذشته خودشون رو داشته باشن و گزینه جز پذیرش این که به حال ساختار بین الملل یک ساختار چند جانبه گرایی شده و منطقه هم به دنبال یک همگرایی منطقه‌ای برای رسیدن به اهدافش هستش، رو میشه گفت آمریکایی‌ها عملا باید در نهایت پذیرنده اون باشن و نمیتونن با سیاست فشار خان کارهای خودشون رو انجام میدن، با توجه به حال هم آمریکایی‌ها در عرصه داخلی و هم در عرصه جهانی با چالش‌های بسیار زیادی مواجه هستن و عملاً توانایی اینو ندارن که بخواهند به اون سیاست‌های گذشته خودشون ادامه بدن.
نظرات و دیدگاه‌های قاسم غفوری را شنیدید. آگاه مسائل منطقه. شنونده‌های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری می‌رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما. 3826 در ایران و 0794-7171-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی است که نظرها، پیشنهادها و انتقادات شما را به ما میرسانه. زبان نیاکان عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم حضورتان میشه.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستیم با هر لهجه همراه ماست. سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنید، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
عربی در فارسی. سلام بر شما عزیزان، دوستداران زبان فارسی دری. بحث ما در این چند برنامه درباره کاربرد واژگان و اصطلاحات عربی در فارسی است. گفتیم که زبان عربی زبان دین ماست و به همین دلیل خیلی از واژگان آن در زبان فارسی با کار می رود و این قضیه تا حدودی طبیعی است. ولی این را هم بیان کردیم که گاهی کاربرد کلمات عربی در فارسی افراطی و بدون ضرورت بوده است. این ضرورت را چه چیزی تعیین می کند؟ اگر یادتان باشد، در برنامه پیش ما چند سطر از کتاب کلیله و دمنه را خواندیم که در آن کلماتی مثل شریف، وزیع، مشترک و متنازع، عالی و خامل آمده بود. بعضی از این کلمات برای ما قابل فهم است و با آنها انس داریم، مثل شریف، مشترک و عالی. بعضی نیز نامانوس است و برای فهم آنها باید به فرهنگ لغات مراجعه کنیم، مثل وزیع، متنازع و خامل. یک معیار و ملاک کاربرد کلمات عربی میتواند همین باشد، اینکه از کلماتی استفاده شود که برای مردمی که آن سخن را میشنوند یا میخوانند مأنوس و آشنا باشد. حالا شاید این مطلب مطرح شود که شاید در زمانی که نصرالله منشی این عبارت کلیله و دمنه را مینوشته است، مردم با همه این کلمات با یک اندازه آشنا بودند. بله، شاید این طور بوده، ولی امروز ما وقتی با مخاطبان زمان خود صحبت می‌کنیم، طبیعتاً باید فضای ذهنی آنها را در نظر بگیریم. متاسفانه یکی از چیزهایی که باعث کاربرد بی‌رویه کلمات سخت عربی می‌شود، فضل نمایی است. شخص تصور می‌کند که به این صورت حرف او عالمانه‌تر می‌شود. مثلا طرف می‌تواند بگوید خدا اجرتان بدهد، ولی می‌گوید معجور باشید. یا میتواند بگوید از شما تشکر میکنم، ولی میگوید از شما کمال امتنان را دارم. خب این کلمات معجور و امتنان در زبان فارسی چندان رایج نیست، ولی خیلی وقتها کسانی که میخواهند علم و دانش خود را نشان بدهند با همین صورت سنگین و با عبارتهای عربی حرف میزنند و مینویسند و این خصوصیت در بین علمای دینی و خطیبها بیشتر دیده میشود. در برنامه بعد بیشتر به این موضوع میپردازیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
یکی از بزرگان گفته که آن که امروز را از دست می دهد فردا را نخواهد یافت. هیچ روزی از امروز با ارزش تر نیست. در خدمت شما هستیم با برنامه معرفت دینی در این لحظه.
معرفت دینی
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه معرفت دینی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در برنامه این هفته با بررسی دلایل معاد میپردازیم. از اینکه با ما در این مجموعه برنامه همراه هستید سپاسگزاریم. انسان هر اندازه به خواسته ها و تمنیات خود برسد، باز این احساس به او دست می دهد که به همه آرزوهایش نرسیده است و در درون احساس کمبود و ناراحتی می کند. احساس اقناع نشدن از زندگی در این جهان و نیاز دائمی به تغییر و تحول می تواند زمینه ی توجه انسان به جهان دیگر را فراهم کند. به عبارتی احساس کمبود در دنیا و میل به جاودانگی با اعتقاد به معاد پاسخ داده شده است. ملا صدرا فیلسوف شهیر مسلمان در این باره سخنی گفته است که مضمون آن چنین است: خداوند حکیم در جان انسانها عشق به بقا و بیزاری از فنا را قرار داده است. از آنجا که خداوند حکیم است، هرگز کار باطل و بیهوده نمی کند. هرچه در نهاد انسان قرار داده حق و صحیح است. میل به جاودانگی در انسان دلیل آن است که حتما جهانی که از زوال مصون است وجود دارد. اگر معاد و آخرت وجود نداشت، میل به جاودانگی در انسانها باطل و بیهوده بود.
عاشق شو هر نروزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی.
کارشناسان بر این باورند که وجود میل‌ها و گرایش‌ها در انسان دلیل بر وجود پاسخ آنها در نظام هستی است. مثلا میل به آب دلیل بر وجود پاسخ آن در عالم است، یا میل به غذا دلیل بر وجود غذا است. همچنین میل جنسی دلیل وجود جنس مخالف است. به همین ترتیب میل به جاودانگی که در نهاد انسان وجود دارد خود دلیل بر وجود پاسخ آن، یعنی جاودانگی بشر است. البته می توان با تمایلات یا درخواست های انسان پاسخهای درست یا پاسخهای دروغین و موهوم داد. مثلا شخصی که احساس تشنگی می کند، هم می توان او را به چشمه ای از آب زلال راهنمایی کرد و هم می توان او را به سراب دروغین دعوت نمود.
موسیقی
بدیهی است که اصل ستایش و عشق در انسان وجود دارد، اما اگر این میل درونی به خوبی هدایت نشود، از موهومات و خرافات سر در می آورد. همه انسان ها در ذات خود میل به بقا دارند، اما تلاش برای جاودانه ماندن در دنیا پاسخ اشتباه به این میل است، زیرا این جهان با همه عظمتش فناپذیر است و قابلیت جاودانگی ندارد.
يا من هو أول وآخر، يا من هو باطن وظاهر،
يا من هو شاهد ومشهود، يا من هو غائب وحاضر.
اگر انسان دریابد که حقیقت او حقیقتی غیر مادی است و حیات او منحصر به این حیات دنیوی نیست، حب بقا به مسیر درستی هدایت می شود. در این صورت انسان به سوی جاودانگی واقعی گام بر می دارد. ولی اگر بر این تصور باشد که وجود محدود به همین حیات دنیوی است، آن میل طبیعی از مدار اصلی منحرف شده و آثار نامطلوبی به بار می آورد. علاوه بر میل به جاودانگی، شایستگی جاودانگی نیز در انسان وجود دارد. انسان دارای استعدادها و قابلیت‌های فراوانی است. او دارای انگیزه‌های عالی اخلاقی، توانمندی‌های بالای فکری و عقلی، ظرفیت وسیع برای تعالی معنوی و نیز سرشار از ذوق و خلاقیت است. این قابلیت‌ها در زندگی دنیوی انسان سودمند است، ولی برخی از آنها فراتر از نیاز بشر در زندگی محدود این جهان است. برای روشن شدن مطلب بار دیگر به مثالی باز می‌گردیم که در مورد جنین انسان زدیم. همه ما می‌دانیم که جنین در شکم مادر از یک سلسله تجهیزات برخوردار است، نظیر دستگاه تنفس، دستگاه عصبی، دستگاه گوارش، چشم و دستگاه بینایی، دستگاه شنوایی، جهاز تناسلی، زبان که وسیله‌ای برای سخن گفتن است و بسیاری از ارگان‌های دیگر. اغلب این دستگاه‌ها در زندگی جنین در رحم مادر کارایی ندارند، بلکه صرفاً برای عالم بعد از تولد طراحی و ساخته شده‌اند. یعنی پس از آنکه انسان به دنیا آمد، اهمیت و نقش بسیار حیاتی این دستگاه ها روشن می شود.
از شبنم عشق خاک آدم گل شد، خاک آدم گل شد، صد فتن مشور در جهان
نسبت زندگی دنیا به آخرت هم از جهاتی شبیه به این است. با قدری تأمل در قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و امکانات خاص انسان در می‌یابیم که توانمندی‌های او با حساب‌های این جهان جور در نمی‌آید. یعنی امکاناتی در اختیار او قرار داده شده که برای دورانی فراتر از زندگی در این جهان است. به عبارتی برخی از امکانات، استعدادها یا نیروهایی که بشر در اختیار دارد تنها برای یک زندگی جاودان طراحی شده است و او ظرفیت وجودی لازم برای جاودان شدن را دارد. شاید با مثالی ساده موضوع روشن‌تر شود. یک موتر را در نظر بگیریم که مدرن و از پیشرفته ترین تجهیزات برخوردار است. مخزن تیل آن پر و همه چیز برای طی مسافتی طولانی آماده است. اما اگر کسی اعلام کند قرار است این موتر فقط 10 متر راه را طی کند، همه متعجب خواهند شد. زیرا امکاناتی که این موتر از آن برخوردار است برای مسافتی بسیار طولانی در نظر گرفته شده. داستان انسان هم شبیه این است، یعنی نیروها، استعدادها و قابلیت‌های انسان برای پیمودن راهی بسیار طولانی تر از مسیر 70 یا 80 سال عمر در نظر گرفته شده. این خود دلیل بر جاودانگی اوست. آیات قرآن تأکید دارند که فقط زندگی اخروی باقی و جاودان است. یعنی اگر شما به دنبال چیزی هستید که از جاودانگی برخوردار باشد، به سراغ آخرت بروید. در این رابطه در سوره اعلی آیات 16 و 17 می فرماید:
بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا،
بلکه شما زندگی دنیا را مقدم می دارید و حالان که آخرت بهتر و پایدارتر است. عزیزان، در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین قرائتی را در این مورد با هم می‌شنویم.
دنیا خوبه، ترجیح دنیا و آخرت بده، لحب الخیر لشدیدش بده، اکلا لما حبا جما. این که انسان دنیا را بر ارزش ها، یعنی دروغ بگه به خاطر که پول در بیاره، نه، یعنی صداقت از بین بردی به خاطر پول، رحم از بین بردی به خاطر پول، انصاف از بین بردی به خاطر پول، تقوا از بین بردی به خاطر پول، ای بده. بل تؤثرون الحیات الدنیا، شما دنیا را بر آخرت ترجیح میدید در حالی که اشتباه میکنید. ولی آخرتو خیرون با ابقا، آخرت بهتره، وسعت آخرت جاودانیه، خالدی نفیها، بزرگ عرضها که عرض سماوات و عرض. اینجا یه برچه، یه آپارتمان، یه مغازه، یه پاساج تیمچه، اینجا چند متره؟ آخرت چقدره؟ بهشت، وسعتش به اندازه وسعت آسمان ها و زمینه.
آنها غالباً به آخرت کم توجه هستند. گاه حب دنیا نظیر مال دوستی، جاه طلبی، لذت پرستی، برتری جویی و انتقام جویی چنان در وجود انسان رخنه می کند که حتی قدرت تشخیص صحیح را از او می گیرد. در نتیجه مرتکب کارهای زشت و ناپسند می شود. در روایات اسلامی حب دنیا به عنوان سرچشمه تمام گناهان شمرده شده است. این یک واقعیت عینی است که بارها آن را با تأمل در سرگذشته مفسدان و تبهکاران آزموده ایم. قرآن مردم را از دلبستگی زیاد به دنیا برحذر داشته و می فرماید آخرت پایدارتر است و چیزی که فنا شدنی است شایسته نیست انسان به آن دل ببندد.
تماشا کن این لحظه هایی رو که دارن خیس میشن چشم رو بروت، نشستم بگیرم با این گریه ها جواب سوالام و از این سکوت. ببین رو به روی تو زانو زدم، نمیخوام با این قصه ها سر کنم، نشستم همینجا که باور کنم با این که کنارم نمیبینمت، با این که نمیخوای چیزی بگی، کنار تو آرامشی با منه که مشکوک میشم به وابستگی.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز معرفت دینی رسیدیم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
شبیه همون لحظه هایی شدی که هر شب تو رویام می دیدمه. زدم، نمیخوام با این قصه ها